بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 11 با صحیفه حرم مطهر، استاد اعوانی، 28 آذر ماه 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، ما در مورد دعای ششم صحبت میکردیم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و مشخصا به بند هفتم رسیدیم که امام علیه السلام بعد از اینکه بند شش رو و البته بندهای قبلش رو توجه دادن که و خلق لهم النهار مبصرن، از بند شش دارم میخونم که برسم بند هفت، که لیبتقو فیه من فضل، خدای تو روز رو مایه روشنایی قرار دادی تا مردم به دنبال رزق و روزی برن، طلب رزق و روزی برن، ولی یتسببو الی رزق، دنبال سببهای رزق و روزی تو باشن، و یسرهو فی ارزه، روی زمین گردش کنن تا به اونها برسن، طلب لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم، که هم دنیاشونو بتونن زیر سایه این قضیه آباد کنن هم آخرتشون. بعد امام علی صلی الله علیه و سلم فرمودن به کل ذالکه یصلح شأنهم، با تمام اینها یعنی شب و روز رو آورد و برد و سایر مسائل شؤون اونها رو اصلاح کرد که جلسه پیش صحبت کردیم، و یبلو اخبارهم، البته چند جمله در این مورد هم صحبت کردیم، بعد به اینجا رسیدیم، و ینظرو کیفهم فی اوقات طاعته و منازل فروغه و مواقع احکامه، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. امام علی صلی الله علیه و سلم می‌فرماد خدای متعال همه این شب و روز رو آورد و برد و با تمام اون اوصافی که تا قبل از این عبارات شمرد، برای اینکه نگاه کنه که بندگانش که تمام این کارا رو خدا برای اونا انجام داد، اونها رو چگونه می‌بینه در اوقات طاعتش. اوقات جمع وقته، وقت یعنی یک بخشی از زمان. فی اوقات طاعته یعنی در زمانهای مختلفی که خدای متعال چه واجبات چه مستحباتی رو تبیین فرموده، بنده هاش تو اون زمان ها چی کارن. کیفه هم فی اوقات طاعته. ببینید این عبارت رو من خواهش میکنم به راحتی از کنارش عبور نکنید. میفرماد به کل ذالک، این خیلی نکته مهمه، میگه همه این کارا رو کرد، به کل ذالک، شب و آورد، روز و برد، روز و آورد، شب و برد، تمام اون چه که در عالم شما میبینید برای این، برای اینکه ببینه بنده هاش بعد از اینکه خدا این همه چیز برای اونها قرار داد، این همه کار در حق اونها انجام داد، اونها حالا چی کارن نسبت به این خدا. کی؟ تو اون زمانهایی که طاعت خدای متعال اونجا موضوعیت داره. این نشون میده خدای متعال یه زمانهایی رو قرار داده که در اون زمانها طاعت او موضوعیت داره. حالا این تحت عنوان واجب میتونه باشه، تحت عنوان مستحب میتونه باشه. ظهر که میشه نماز ظهر واجبه، وقت ظهره، خدا میخواد ببینه طرف چی کار است. عصر که میشه وقت عصر، مثلا نماز عصرشو میخونه. مغرب که میشه به همین ترتیب الی آخر. پس این که امام علیه السلام میفرماد که کیفه هم فی اوقات طاعته، این لزوماً به معنای وجوبم نیست. گاهی اوقات اعمال مستحبیه، خدا میخواد ببینه ما اون موقع چجوریم، چون طاعت خداست دیگه. مثلا خدای متعال فرموده که فاستغفروا ربکم، بله استغفروا ربکم. خب حالا مثلا ما استغفار نکنیم، کسی اگر استغفار نکنه گناه نکرده، یعنی طبق شریعت اگر خطایی از این سر نزده. حالا امر خدا اینه که استغفروا، استغفارم نکرده، گناه نکرده، اما استغفار چون خدا گفته استغفرو طاعت دیگه. پس میخوام بگم این فی اوقات طاعته مستحبات رو هم شامل میشه. این مهمه اینی که دارم میگم، چون بعضی هم ما میگیم آقا ما فقط واجب و حرام. باشه درست میگی شما، با شما واجب و حرام رو داشته باش، انشاءالله وسط بهش جاته. این گرین کارت روز قیامت همین واجب و حرام خداست، اینو باید داشته. اگه انسان اینو داشته باشه به یاری خدای متعال صاف تو بهشته. اما کیه که ندونه بهش درجات داره، رضوان خدای متعال جایگاه‌های متفاوت داره. صحبت سر اینه که کیف هم فی اوقات طاعته، از ما مستحبات رو هم خدا نگاه میکنه ما چجوری هستیم. ببینید ینظر نگاه میکند کیف هم فی اوقات طاعته، نگاه کنه ببینه که ما در اوقات طاعتش چطوریم. الان نیمه شبه تا صبح خور رو پف میکنیم یا پا میشیم یه دو رکعت نماز هم میخونیم، یه دو تا دونه آیه قرآن هم میخونیم که وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا. این اوقات طاعت دیگه. بله طاعت واجب نیست، طاعت مستحبیه، امر خدا بهش تعلق گرفته دیگه. اقم الصلاة لدلوک الاخر. پس این مهمه. میخواستم بگم این اوقات طاعته همه چی رو شامل میشه. خدا میخواد ببینه ما چیکار. آه شب میشه داره آب میخوره. خب قبلا در زبان روایات میخوندیم که شب کراهت داره ایستاده آدم آب بخوره. خدا داره نگاه میکنه. یعنی میخوام بگم طاعت خدا همه اینا رو شامل میشه. اما طاعت مستحبی خداست، نه وجوبی خدا. چون عبارت بعدیش اون رو شامل میشه. و منازل فروزه. فروز جمع فرض یعنی واجبات. منازلم جمع منزل یعنی موضع اون نزول، اون جایی که انسان نزول میکنه. قدیم یادتون باشه حالا اینجوری بود دیگه، شما خوندید مثلا امام حسین علیه السلام در منزل مثلا خدمت شما که عرض کنم شقوق توقف فرمود، در منزل سعلبیه مثلا توقف فرمود. میگیم توقف فرمود چون منزله، منزل یعنی موضع اون نزول، اونجایی که شما فرود میایی. منازل فروزه ای چه بسا حضرت اینطور میخواد توجه بده، اینکه این لغت رو استخدام کرده و لغت منازل رو دارم توجه میدم و که معنی منزل یعنی جمع منزله و موضع و نزول معنی میده. قاضی آقا در طول روز تو مشغولی؟ کدوم روز؟ روزی که من گفتم خلق لهم النهار مبصرا لیبتغوا فیه من فضله، بقید فهمیدید؟ همین بند شیش که داری میری دنبال رزق و روزی. میگه الان بیا پایین، اینجا موضع فروزه، منزل فروزه، یعنی اینجا موضع نزوله، اینجا باید توقف کنی، واجبی که من عرض کنم تشریع کردم انجام بدی. یعنی در طول روز در حرکتی، مشغول کاری، تلاشی، تا میبینی یکی از واجبات من اومد اونجا باید فرود بیای. گفتیم منازل جمع منزل یعنی موضع نزول، درست شد؟ چی دارم عرض میکنم؟ میفرماد که ینظرو کیفهم فی اوقات طاعته، ینظرو کیفهم فی منازل فروزه. این ینظرو کیفهم سر همینا در میاد دیگه، واو واو عاطفه است. خدا میخواد ببینه ما وقتی تا صدای اذان شنیدیم موضع نزوله. این تو سعلبیه که امام حسین رسید توقف کرد، ایستاد از حرکت، مقدار استراحت کنیم تا حالا ادامه میدیم، موضع نزوله. بله تا اذان مغرب رو شنیدیم مشغول کار بودیم، چیکار میکنیم؟ کار رو رها میکنیم. میگه حالا یه تهشه، آقا تهشه اب نداره، تهشه بعد از نماز انجام بده. نفس لامصب نمیذاره. شیطان میگه یه ذره دیگه مونده، این یه ذره رو بعد از نماز. همین راحتی که گفتم. میگه الان دستم روغنیه دیگه، دوباره روغنیش نکنم. موضع منزل فروزه، بیا پایین دست روغنی تو بشور، بعد دوباره روغنی کن دستتو، آرام باش. اصلا منزل جایگاه آرامشه، یعنی که موضع و نزول یعنی تو میایی که آروم بگیری. بذات مسافرا که در حرکت بودن در منزل موضع و نزول فرود میومدن که آرام بگیرن، مقدار خستگی سفر فلان، آرام باش. این نکته بعد این موضع و نزول وقتی میفرماد نشان از جایگاه بالای فروز خداست، یعنی واجبات الهی که از ازش تحت عنوان منازل یاد میکنه. مثل اینکه شما داری میری تا یک یاد مهمی رو میری توقف میکنی. موضوع نزول یعنی این. شما داری میری مشغول تکاپو روزانه هستی برای رزق و روزی، تا به یک واجب الهی میرسی یه دفعه تا طلب میبینی توقف میکنی. خب این نشان از اهمیت اونه دیگه، تا میبینی توقف میکنی. غیر اینه ما اون چی که الان عرض کردیم مؤیدم داریم از لسان امام سجاد علیه السلام در دعای 32 یارم کلا، در دعای 32 یارم کلا دقت فرمودید؟ ایشان علیه السلام به نظرم بنده 18 باشه از این دعای 32 حالا شما نگاه میکنید خدمت شریفتون که عرض کنم بند 18 تو ذهنم، حالا نگاه کنیدم درست گفتم خیلی وقت من اینجا رو بند خدمت شریفتون بند 17 انتهای بند 17 که فرمود که هاشا فروزک، انتهای بند 17 هاشا فروزک التی من زیعها هلک. حالا این دیالات از همون اول بند 17 باید بخونید که متوجه بیشتر بشید. ولا استشهد و الا صیامی نهارن ولا استجیر و به تهجدی لیلن، هیچ شب و روزی نیستش که به تهجد من به روزه اون روز من شهادت بده، یعنی من هیچی ندارم به درگاه تو، من هیچی ندارم. ولا تسنی علی به احیای ها سنتون، کار خوبی هم نکردم یه سنتی رو احیا کرده باشم که حالا اون سنته بخواد از من چیز کنه، سنا بگه، بگه بابا ای بر تو من احیا کردیم، یه اینم ندارم. میگه و چی داری تو؟ میگه هاشا فروزک، یه واجباتی دارم که اونم اگر کسی انجام نمیداد هلک، من زیعها هلک، اگر کسی اون واجب رو ضایع بکنه این اهل هلاکته. چیزی که اگر من نداشته باشم اهل هلاکتم، خب جایگاهش بالای دیگه، یعنی نبوده او مساویس با هلاکت من، پس بوده او مساویس با سعادت من. پس اینی که امام تحت عنوان منازل فروز یاد میکنه نشان از اهمیت این جایگاه هم داره. اینو خواستم توجه کنم. گاهی اوقات ضایع کردن نسبت به مسائل مختلف متفاوته، یعنی یک قاعده کلی نیست. مثلا در مورد نماز در روایات اومده، نه اینکه حالا من بخوام بگم، که طرف مقابل وقتی نماز رو از سر بی‌تفاوتی آخر وقت میخونه، در روایت داره وقتی این نماز رو میخونه این نماز میگه منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. خب ضایع کردی یعنی چی؟ میگه ضیعتها ضیعه الله لک. این عبارت امام صادق علیه السلام که میفرماد ضیعتنی، تو منو ضایعم کردی، خدا ضایعت کنه. خب این نمازه رو خونده ولی از سر بی‌تفاوتی و بدون توجه گذاشته آخر وقت خونده، نماز به اون میگه تو منو ضایع کردی. خب بنابراین اینجا لزوماً ضایع کردن مثلا نماز که یکی از فروض الهیه به معنی نخوندنش نیست، به معنی بی‌تفاوتی نسبت به اونه، براش اهمیت نداره. لذا امام میفرماد کیفه هم فی اوقات طاعته، این وقت موضوعیت داره و منازل فروزه. میگه الان که اذان ظهر دادن، الان مثال در مورد نماز دارم میزنم، مثلا الان اینجا موضع و نزول، بیا پایین، نمیاد پایین، باز به روزمرگی دنیا ادامه میده. امسال آقا مستطیعه، باید بره فیش آزاد بخره بره حج، واجبه. میگه حالا سال بعد میریم، الان موضع و نزوله، الان منازل فروزه، الان وقت طاعته، سال بعد میدونیم اینجا از کجا بردی سال بعد دو. واجب شرعیست بری فیش آزاد بخری بری حج. خیلی نکته مهمیه. خب اینو خدای متعال میگه من به کل ذالک، من آقا تأکید دارم روی این اول بند هفت، به کل ذالک، با تمام این کارهایی که خدا کرده، یعنی تمام اون کارهایی رو که انجام داده در مورد خلقت شب و روز و عبد و ما، همون عبر و ماه و بندان رفعه کارت، همون تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، یعنی این به غفلت نخوری، یعنی این. بعد طرف میگه حالا باشه حج و سال بعد میرم، سال بعد که دید، بعد این تأخیری که داری میکنی واجب رو داری ترک میکنی، تأخیر رو چیکار میکنی؟ حق نداری تأخیر بندازی، باید بری. نمیره بله، همین راحتی که من دارم میگم. چقدر بهش ارث رسیده از زمین، این الان مستطیعه، زمین الان قیمت داره. زمینی هم نیستش که تو بگی استطاعت من خارج مگه ردش کنم بره، توش که زندگی نمیکنی، ارث بهت رسیده، واجب بفروشی بری، پولش کنی بری. کلی طلا داره، سکه داره، واجب شرعیه، پولش کنی بری، امسال هم بری فیش آزاد بخری بری، سال بعد هم نه امسال، نمیره بله. در مورد سایر مسفور روزی، یالا روزه به نوع خودش سایر مسفور بله. و مواقع احکامه، اون موقعی که خدای متعالی حکمی کرده، ینظر و کیفه هم فی مواقع احکامه، اون موقعی که اون زمانی که خدای متعالی حکم می‌کرده من چیکارم؟ ببین همه اینا رو ینظر، و من صحبتم سر این ینظر. آخه ما گاهی اوقات میگیم که ای امام زمان یه گوشه چشمی به ما نگاه کن. این عبارت میگه خدای امام زمان در طول شب و روز نگاه میکنه ببینه تو وقته حکمش چیکاره ای. بعد اون موقع شما میگی نه منظور من از یه گوشه چشمی دیگه همه جور دست منو بگیره. تا منم همینو میخوام بگم، میخوام بگم اگر او دید من چی کارم در مواقع احکامش، در منازل فروزش، در اوقات طاعتش، یعنی در تمام این حالات او رو یاد کردم دیگه، خدا منو یاد میکنه. وقتی یاد کرد میشه اونی که تو دنبالشی، میگه یه گوشه چشمی نگاه میکنه. چرا نگاه نکنه؟ مثلا دو تا چهار تای خدا اینه که من خدا رو یاد کنم اون منو یاد کنه. خب حالا همه این حرفا رو امام سجاد علیه الصلاه و السلام زد، به این جمله رو میرسونه ما رو: لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. خدای متعال به کل ذالک، با تمام ایجاد و خلقت شب و روز و رفت و آمد و فلان اینا، میخواد نگاه کنه ببینه ما تو اوقات طاعتش، منازل فضولش، مواقعش چیکاره ایم. برای این که اگر ما این چیکاره ایمو بد عمل کردیم، عسا او به ما عملو لیجزی بکنه، جزا بده اون کسی که بد عمل کرد، و از این طرف یجزی الذین احسنوا بالحسنا بکنه. اگر در اون اوقات طاعتش، در اون منازل فروزش، مواقع احکامش طبق اون دستوری که در شریعت عمل کرد، به او پاداش بده. این آیه 31 سوره نجمه، این بخشی از آیه 31 سوره نجمه، لیجزی الذین اساءوا، از اینجا به بعد سوره آیه 31 سوره نجمه، اما کل آیه اینه: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. اول آیه میفهمه تمام آسمان ها و زمین برای خداست. ببین من میگم صحیفه در فهم قرآن کریم موضوعیت داره و مؤثره، شما یه مؤید دیگه شو اینجا میتونید ببینید. اون آیه میگفتش که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شما چجوری میتونستی اینو بفهمی؟ یعنی صدرایه رو با ادامه آیه چجوری میتونید به راحتی یاد دارم میخوام بگم بدون هیچ گیر و گوری متوجه بشی؟ خدا میگه تمام آسمان ها و آیه رو دارم میگم، تمام آسمان ها و زمین ملک خداست. بعد میگه که برای اینکه کسی بد عمل کرد پاداش بده، و برای اینکه خوب عمل کرد اونم پاداش حسن بده. مثلا شما چجوری میتونی بین این دوتا ارتباط برقرار کنی؟ این عباراتی که ما تا اینجا خوندیم در واقع تفسیر ولله ما به سواد آفل ارض بود. او ولله ما به سواد رو یعنی چی؟ یعنی خلق شب، خلق روز، شب رو با اون اصاب، روز رو با اون اصاب، واسه اینکه ببینه تو چی کاره ای که چی بشه که لیجزی الذین احسنوا بالحسنى. یعنی کل این عباراتی که ما تا اینجا خوندیم تبیین همین بند اول آیه است، ولله ما به سماوات و الارض. و شما این ولله ما به سماوات و الارض معونه داره تا بتونی ارتباط بدی با عبارت بعدیش. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ امامی معونه رو برطرف کرده. این که من میگم عبارات صحیفه سجادی ما رو در فهم قرآن کریم رهنمون میشه و ترجمان قرآن کریم، اینم یه معایر دیگرش. یه نکته. نکته دیگه که میخوام توجه بدم این احسنو بالحسناست. کلمه حسنا مؤنث کلمه احسنه. دقت فرمودید؟ مثلا اصغر که مؤنثش صغراست، اکبر که مؤنثش کبراست، احسن مؤنثش حسناست. خب احسن افعل تفضیله، حسنا که مؤنث احسنه افعل تفضیله. اینجا در مورد این که اگر کسی بد عمل بکنه، عسا او بد عمل بکنه، به ما عملو، به صورت افعل تفضیل نهی برد. اما بحث کار حسن که پیش اومد، کار خوب آورد، به صورت چی آورد؟ افعل تفضیل آورد. این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اگر، یعنی میخواد در واقع آیه 160 یا 161 که سوره انعام رو تفسیر کنه، که اونجا فرمود من چی فرمود؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، درسته؟ بعد فرمود و من جاء بالسیئه چی؟ فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی یه کار خوبی انجام داد، خدا میگه من ضرب در ده میکنم. اگر یه کار بد انجام داد، همون یه دونه رو پاداش میدم، یه دونه به ازای یه دونه، یه دونه میذارم تو یه چک میذارم مثلا تو گوشت بابت اون یه دونه. اما اگه کارو خوب کردی، ده برابر پاسخ میدم. این که اینجا افعل تفضیل آورده، میخواد توجه به این نکته بده، توجه به اون من جاء بالحسنه فلو عش بده. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ او بینی و بین الله جایی من صحبت میکنم واضح نیست، نذارید من رد شم. الان واضح شد من چی گفتم؟ ان شاءالله که واضح شده. یارو دیگه اینا دیگه خودتون میرید، یارو من تو دل شما نیستم. خب امام علیه الصلاه و السلام وقتی ما رو به اینجای دعا میرسونن، فرمود اللهم فلک الحمد. حالا این فای سر فلک الحمد چه فاییه؟ حالا که اینطوریه باش میگفتیم فای چی؟ فای فصیحه، درسته؟ فصیحه با صاد و حی جیمی، یعنی اذا کان الامر کذالک. حالا که اینجوریه، حالا که چجوریه، حالا که تو شب و خلق کردی برای این قضیه، روز رو خلق کردی واسه اینکه ما بیافتیم دنبال تکابو، یسرو فی ارض و الی آخر. حالا که اینجوریه، بابا تو دیگه کی هستی؟ لک الحمد. این لکرم اول آورد که جار و مجرور رو مقدم کرد برای تخصیص، یعنی اونی که جا داره کسی ازش تعریف بکنه فقط تویی، چون گفتیم حمد یعنی تعریف کردن طرف مقابل، حمد یعنی سنا، یعنی عرض میکنم که این که کسی رو سنا بگه به واسطه یه جمیلی، یعنی یه چیزی رو انسان یه زیبایی رو میبینه سنا میکنه طرف مقابلو، ازش تعریف میکنه، اینو میگن حمد. اما شکر نقطه دیگه ای رو داره توجه میده، شکر نوعا ناظر به نعمات خداست، توجه به نعمات خداست، اما قضیه حمد صرفا سر نعمت نیست، هر چیز زیبایی رو انسان ببینه و اون ایجاد کننده اون چیز رو ازش تعریف بکنه، ستایش بکنه، به این میگن حمد. اما شکر بیشتر ناظر به نعمات خداست که متوجه ما شد. حالا من اینو اینجا الان ترجمه کردم چون در ادامه باش کار داریم. پس فلکل حمد، حالا که تو شب و روز رو به کل ذالک برای ما خلق کردی، همه رو واسه ما ایجاد کردی، و تو دیگه کی هستی؟ حمد و ستایش فقط مال توست. الا ما فلقت لنا من الاصباح، این که این پرده سیاه شب رو شکافتی، فلقت چی جوری؟ من الاصباح، به وسیله روز، به وسیله صبح. صبح که میشه، این خیلی تعبیر قشنگی به کار برده امام سجاد علیه الصلاه و السلام، میرامات فلک الحمد علی ما فلقت لنا، لنا بازم این لنا رو دقت کنید، همین کارا رو میکنی واسه ما، یعنی صبح اول صبح، چون تاکید میکنم یادآوری میکنم که این دعای شیش عند الصباح و المساء دیگه، دقت فرمودی دارم عرض میکنم، عند الصباح و المساء دیگه، صبح اول صبح میگه که این صبحی که ایجاد شد پرده شب رو شکافت خدا به واسطه این روشنایی صبح، این واسطه تو این کاری کرده. والا به خدا اگر یه کسی برگرده بگه من خدمت شریفتون که عرض کنم آقا من مثلا دارم میگم 2 کیلومتر پیاده اومدم فقط برای اینکه تو رو ببینم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشبخت رو، یه وقت من خیلی دلم برایشون تنگ شد، خب ما قم بودیم دیگه، ما اومدیم قمشون تهران بود، حالا نه محض ریا بگم آدم یک حله کوبیدم از قم رفتم تهران خونه ایشون دیدم برگشتم قم، گفتم آقا جون من از قم اومدم فقط شما رو ببینم برگردم، دلم تنگ شد و فلان اینا، به ایشون خیلی مثلا تحویل گرفت و فلان، این یه طرف یا من یک حله برای تو اومدم فقط برای تو، و این طرف مقابل احساس میکنه جایگاهش نزد شما چیه؟ بالاست. وقتی خدای متعال برمیگرده میگه من الان پرده شب رو شکافتم به وسیله این صبح، لنا واسه ما، امام داره اعتراف میکنه به این قضیه، به من میگه اعتراف کن خدا این کارو برای تو کرده، این یعنی جایگاه خدا باید الان پیش تو، الان توضیح دادم دیگه، من به شما میگم آقا فلان کارو کردم فقط برای شما، فلان قضیه رو متحمل شدم، فلان سختی رو فقط به خاطر شما، میگم فقط به خاطر شما یعنی چی؟ یعنی جایگاه شما پیش من بالاست، این که میگم برای من خدا این کار رو کرده یعنی جایگاه من پیش خدا بالاست، پس خدا برای من ارزش گذاشته، میگه برای من این کار رو کردی تو، به خاطر این دارم ازش سپاسگزاری میکنم، لک الحمد، چون من حمد الله علی نعمت فقط شکره دیگه، با این حمد دارم خدا رو شکر میکنم، امام صادق فرمود کسی خدا رو حمد کنه بر نعمتی او رو شکر کرده، پس دارم خدا رو شکر میکنم، میگم دمت گرم از این که من پیش تو اینقدر بالا هم، این عبارت داره توجه میده، حالا که تو جایگاهت پیش خدا بالاست خودتو پیش خدا خراب نکن، اینو میخواد توجه بده، خودتو پیش خدا ضایع نکن، شأن تو پیش خدا بالاست، تو هم داری اقرار میکنی که برای ما این تاریکی رو شکافت به وسیله روز، و متعتنا بهی من ضوء النهار، متعتنا بازم مال ماست، ما رو بهرمند کرد، هم فقط مخصوص توست که بهرمند کردی بهی به وسیله چی؟ همین عرض میکنم اصباح، من ضوء النهار، از روشنایی نهار ما رو خلاصه بهرمند کردی، یا مثلا این به این بهی رو به این فلقه هم میتونید بزنید، و بسر تنام مطالب الاقوات، ما رو جانم و اون آفرینش اولا مقدمه شد برای آفرینش ما، پس بازم اون مقدمه آفرینش ماست، پس بازم واسه ماست. نکته بعد، خب قبل از ما بودن موجوداتی روی زمین، اجنه مثلا بودن. خب اجنه مختارن دیگه، یعنی دارای احکامی هستن، اینجوری بشود اونجوری نشود، اونا بودن. به غیر از اجنه عرض میکنم که خلق دیگه خدا هم بودن، اما اون هدف تکمیلی مال ماست. فقط فرمودید، لذا با صراحت میگه هو الذی خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، همه رو با شما خلق کردن. به خاطر همین کیفه هم فی اوقات الاخر و بسرتنا من مطالب الاقوات. روز که میشه انسان بصیرت پیدا میکنه، چشش همه چیزو میتونه ببینه، بعد بره دنبال رزق و روزی. باز شما نگید آقا الان نور افکن است میزنن شبم روز روزم شبه، من میگم شما درست میگید، اما عادتا که اینجوری نبود که. بعد با تمام این حرفا الان مثلا تو بیابونا که دیگه تو نور افکن نیست، روز که میشه کشاورز میره سر زمین، میتونه نمیدونم وجیم بکنه، میتونه نمیدونم بذر بپاشه، میتونه ببینه کجا شته زده. شب که نمیتونه تو کل چند هکتار زمین نور افکن روشن کنه که، اینجوری که نیست. این مطالب الاقوات اون جاهایی که ما اقوات جمع قوت غذاهای ما باشه طلب بکنیم. خب روز که هست ما میریم دنبال رزق و روزی. بسرتنا به ما روشنایی میده و وقیتنا فیه من طوارق الافات. اگه روز نباشه یه داری راه میره پاد میفته توی چاله. به واسطه همین روشنایی روز ما رو حفظ کرده از بسیاری از آفاتی که ممکن بود خلاصه بدجور مثلا ما رو درگیر بکنه. لذا مثلا رانندگی فرض کنید الان یه ماشینی در شب حرکت میکنه، نور نداره تو همین دل شب، درست فهمیدید؟ اصلا نمیتونه حرکت بکنه، به هیچ عنوان نمیتونه حرکت بکنه. ما اینا رو زیاد امتحان کردیم ها، اینا که دارم میشون. تو صحبت سر اون روشنایی که نیست، صحبت سر اینه که وجعلنا اللیل سباتا. خدا شب رو مایه آرامش قرار داده، هیچ خوابی خواب شب نمیشه، هیچ آرامشی آرامش شب نمیشه. بله دقت فرمایید، دارم عرض میکنم اون آرامشه وقتی نباشه، اون حرفی که جلسه قبل زدیم، اون آرامشه وقتی نباشه همه چیز آدم درگیره. لذا کار در شب خوب نیست تا اونجایی که میتونید نداشته باشید. البته حالا البته عجیزام سلیقه‌ایه، شما ممکنه یه سلیقه‌ای داشته باشید. مثلا من خودم معمولا شب رو خیلی میپسندم، حالا هر چی یه جوریه، اون آرامش شب رو ها. یعنی روزم مثلا سفرم که میرم، خیلی از سفرام گاهی اوقات مثلا نصف شب و شبه، خیلی میپسندم این فضا رو. خدمت شریفتون که از کنم، مثلا شب تو حرم انسان مثلا خادم حرم تو شب باشه خیلی چیز خوبیه، از فضای شب استفاده بکنه. اینا بالاخره یه حرفای دیگه ایه، ما داریم کلی صحبت میکنیم، اون قیود رو خارج کردیم. بله یه قید هم ممکن اینجا بزنیم، آقا اینجا تو شب آدم مثلا بیداری میکشه، این موضوعیت داره. صحبت سر کار در شبه، یعنی بدن تو در شب خسته بکنی یا نکنی، شهر میگه تا اونجا که میتونی نکنی بهتره. هیچ آرامشی آرامش شب نیست. حالا این آرامش رو بعضی ها ماهیگیری میکنن، تو مسائل معنوی خرج میکنن، بعضی تو مسائل مادی خرج میکنن، بعد موقع روز اون اعصابی که باید داشته باشن ندارن. اصبحنا و اصبحت الاشیاء کلها به جملتها لک. خدایا ما صبح کردیم و تمام اشیاء اونها هم صبح کردن، در حالی که همه ما مال توییم. خب یه سوال من از شما بپرسم، اینجا یه مقدار من دقیق برم جلو، خوب توجه کنید خواهش میکنم. حالا دیگه بعد میاد میفرمایی اینا رو دونه دونه این عرض میکنم، اصبحت الاشیاء همه چیز همراه ما صبح کرد در حالی که همه ما مال توییم. دونه دونه این کلیت رو که کلی رو نام برد، دونه دونه نام میبره، سماعها و عرضها، آسمانش، زمینش و ما بسست فی کل واحد منهما، هر چی که بین این دوتا پراکنده کردی، حالا چه پرندش چه چرندش، واضحه چی دارم عرض میکنم، چه اجنش چه فرشتهاش، این و ما بسست فی کل واحد منهما رو باز امام شرحش میکنه که منظور از این و ما بسست فی کل واحد منهما یعنی هر کدوم از این دوتا، یعنی آسمان و زمینت، تو پراکندگری چیان ساکنه و متحرکه، چه اونی که ساکن، ساکن به اون چیزی میگن که شأنش حرکته اما الان واسطه. زیادتون باشه مثلا حضرت ابراهیم فرمود که ربنا انی اسکنتو ذریتی به وادن غیر زیزر، از کنتو یعنی ما تا حالا در حرکت بودیم، الان اینجا مقیمشون کردم، مثلا ایستاشون کردم. و متحرک و نقطه مقابلشه مقیم و هو و شاق، مقیم نقطه مقابل ساکنه، یعنی اصلا این همش مشغول یه کاری، لازم مقیم شما در لغت مراجعه میکنی ای دامه، یعنی دوام داره اون ایستا بودنش. و شاخصو، شاخصو هم یعنی از یه موضعی به یه موضع دیگه انتقال پیدا میکنه. حالا این رو ممکنه خدمت شریفتون که عرض کنم، کما اینکه بعضی اینطوری فهمیدن منظور حضرت از این مقیم و شاخص فرشته های خدای متعال باشن، که امیرالمومنین علیه السلام مثلا در نهج البلاغه میفرماد که خدای فرشته های تو عده‌ای فقط در حال سجدن، عده‌ای در حال رکوعن، عده‌ای فلانن. بعد اون دعای سر رو ما خوندیم، لا یسعمون، هیچ هم خسته نمیشن چون بدن مثل ما ندارن که حالا سجده میرن خسته بشن رکوع میکنن، یعنی دوام داره اون حالاتشون. از اون طرف عده‌ای از فرشته ها هستن، نه از آسمان نازل میشن به سمت زمین، کارگزاران خدا هستند، همون آیات سوره والمرسلات عرفا و الذاریات ذروا الی آخر مثلا. خب اینا حالاتشون، موضعشون تغییر پیدا میکنه. دقت فرمودید این شاخص هم ممکنه مقیم و شاخص اون بزرگواران باشن. و ما علا فی الهوا، اون چیزی که در هوا بالا میره، یعنی مثلا پرنده ها مثلا، و ما کن تحت الثری، یا اون چیزی که زیر زمین زندگی میکنه مخفیه. کن تحت الثری، کن یعنی مخفی بودن، تحت الثری سرام یعنی زمین، تحتم که یعنی زیر، اون چیزی که زیر زمین زندگی میکنه، مثلا یک کرمی در اعماق مثلا یک برکه ای، بله میگه همه اینا ما صبح کردیم در حالی که همه ما مال توییم. اینجا من میخوام یه نکته رو توجه بدم، این جملات آیا اخباریه یا انشائی؟ جمله اخباری اینه که من یه خبری میدم، آقا من اومدم خبر دادم. انشائی به جملاتی میگن که غیر اخباریه. خوب توجه بکنید، من یه نکته رو خدمت شریفتون عرض بکنم، جمله خبری یه فائده ای باید داشته باشه. خوب توجه کنید، من قبلا گفتم اینا رو بگم، نمیدونم کجا گفتم، کی گفتم، ولی ایشون یه چیزی هم منشه، صوتی هم منشه دیاد، اصلا همینجا گفتم ایشون تو ذهنش بوده، نمیدونم. خدمت شریفتون که عرض کنم، ببینید جمله خبری وقتی شما یه خبری رو میدید باید فائده داشته باشه. یادم اینو گفتم، حالا میگم که به آقای اسلامی، میگم که آقای اسلامی دوست شما اومد، مثلا دوست شما رفته بود مسافرت، میگم دوستتون دیشب اومد، خبر دارم میدم دیگه. خب یه فایده ای داره، فایدهش اینه که الان شما رو از جهل خارج کردم، گفتم دوست شما اومد، تا اینجا درست شد؟ به این میگن فایده خبر. حالا شما فرض کن آقای اسلامی میدونی دوست شما دیشب اومده، منم دارم با این وجود میام دوباره به شما میگم که آقای اسلامی دوست شما دیشب اومد، اینجا فایده خبر نداره چون شما میدونی دوستت اومده. پس دوباره برای اینکه کلام و جمله من از لغو بودن خارج بشه باید ثمره‌ای داشته باشه. فایده خبر که نداشت چون شما میدونستید دوستت اومد. پس باز برای اینکه از لغو بودن این جمله خبری خارج بشه، باز میگم که من میگم آقای اسلامی دوست شما اومد، شما میدونید، میخوام بگم شما بدون که من میدونم که دوست شما اومده، یعنی میخوام به شما یادآوری کنم که فلانی، فکر کنم من خودت میدونی، ما میدونیم که دوست شما اومده. میخوام بگم با وجود اینکه شما میدونید دوستت اومده، بازم من به شما جمله دوم میگم آقای اسلامی دوست شما اومد. پس بازم برای این فایده مترتبه، فایدهش اینه که میخوام به شما بگم که بدانی که من میدانم دوست شما اومده است. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ به این میگن لازمه فایده خبر. حالا از شما سوال میکنم، اینی که امام داره میفرماد خدایا ما صبح کردیم، تمام عشا صبح کردن در حالی که هممون مال توییم، این فایده خبر داره یا لازمه فایده خبر داره؟ مثلا خدا نمیدونه که ما همه مال توییم، مثل اون مثال اولی که زدم، شما نمیدونی دوستت اومد دیشب، میگم خدایا در جریان باش ما همه مال توییم، فایده خبر نداره چون خدا خودش میدونه ما مال اونیم، قبول دارید؟ شما میگی خب باشه فایده خبر نداره، لازمه فایده خبر که داره، یعنی من به خدا میگم خدایا تو بدون که من میدونم که ما همه مال توییم. واضحه چی دارم میگم؟ لازمه فایده خبرم نداره چون خدا میدونه که من میدونم که میخوام اون بدونه که ما همه مال اونیم، از منم خبر داره. واضحه چی دارم میگم؟ لازمه فایده خبرم نداره چون جمله دومی که من به آقای اسلامی گفتم که حالا آقای اسلامی میدونه دوستش دیشب از سفر اومده، این که من به آقای اسلامی میگم دوست دیشب اومد، خب من میخوام آقای اسلامی بدونه که منم میدونم چون آقای اسلامی نمیدونست که من میدونم. واضحه؟ آقا خواهش کنم با من صحبت کنید. آفرین، اینو میگیم انشائی بودن قضیه است. چون اگر شما بگی که خدا میدونه که تو میدونی که خدا من میخوام تو بدونی که من میدونم، خب بله خدا میدونه که من میدونم، پس لازمه فایده خبرم نداره. چه اسلامی میخواستم بدونه که من میدونم لازمه داشت، اما خدا علمش به منم، به این قضیه منم حتی جاری و نافذه. پس اگر جمله نه فایده خبر داشته باشه نه لازمه فایده خبر داشته باشه، این جمله لغوه. هاشا به این که ولی خدا لغو با خدا صحبت کنه. پس دیگه باید بگیم این جمله جمله انشاییه. یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام به ما در ضمن این جمله میخواد بگه اعتراف کن روزانه و شبانه که تو ملک خدایی. اینو میخواستم بگم. یعنی ثمره این بند رو شما فکر نکنید امام داره از یه چیزی اخبار میده، خبر میده. اما مال تو این نمیخواد خبر بده، میخواد اعتراف کنه به این ملکیت. چه خدا بدونه، حالا خدا بدونه یعنی ما داریم اقرار میکنیم خدا اینم میدونه. یعنی امام سجاد علیه السلام صبح که میشه شب که میشه به ما اینو داره یادآوری میکنه. صبح کردی بگو مال خدایی، شب کردی این دعا رو بخون بازم بگو مال خدایی. این که مال خدایی یعنی چی؟ حالا چرا من اینو باید اعتراف کنم؟ اعتراف ثمرش اینه که تو هیچی مال خودت نیست، با اجازه کی فلان کاری کردی؟ یا آقای بدبختیه دیگه. نه بند خدایی تماس گرفته بود به خانومی، ببخشید قبلش برادرش تماس گرفته بود، بعدش این خانوم خیلی دلپوری داشت تماس گرفته بود آقا من یه شوهری دارم. حالا بعد برای من تعریف کرد که چی شد که مثلا اینجوری شده که شوهر اینو زده، که شوهر منو خلاصه میزنه و زده و با کمربند جوری منو دستمو زده که سیاه شده و من دیگه آستینچه دستم میکنم کسی نفهمه و نمیدونم فلان جا من از پله عصبانی شد و هول داد لبم شکافت و حتی مادرم گفت چی شده، گفتم هیچ، پله خوردم زمین و حالی که او زده بود من لبم شکافته بود و نمیدونم بعد نمیدونم تحت تاثیر قرار گرفت توبه کرد و فلان کرد و باز دوباره چند وقت پیش منو با سیم زد فلان کرد و بهمان کرد. آقا این خانم مقصر سلم نه، البته مقصر نبود تو خیلی مسائل، من صحبتشو کلی شنیدم. حالا شما اگه یه طرف به قاضی رفته، حالا بنابراین اینکه اونجایی گفته درست باشه، چون علی خودش هم حرفی رو زد، اصلا کی نمی مقصر؟ با مجوز کی در ملک خدا تجاوز کردی؟ این زن مال خداست، خود تو هم مال خدایی. اما در مورد زن جداگانه در روایت داره که امانت به دستور داده شده. در ملک خدا با اجازه، خب این میگه آقا ملک خداست، خدا اینو بر من حلال کرده، خدا در یک سری مسائل بر تو حلال کرده، اما اینکه تو اینو سیاه و کبود کردی، اینو با اجازه که این کارو کردی در ملک خدا تعدی کردی. میخوام بگم اینکه امام میفرماد روزانه ما باید اعتراف کنیم که ملک او هستیم، یعنی در هیچ اموری از مسائل نمیتونیم خلاف خواسته او تعدی کنیم، تجاوز بکنیم از خواسته او. خب تو غلط کردی این کارو کردی، اصلا غلط کردی که غلط کردی. این بشکنه اون دستی که بیجا میزنه زنو، اصلا نباید بزنه، البته میشکنه دیر یا زود. حالا میشکنه که دارم میگم، نفکر کنید لزوما مثلا گچ میگیره میشکنه به این معنا، یک چوب تو آستینی میکنه. خدای متعال از این دعای 14 صحیفه سفته. یه بار من باید این دعای 14 رو بخونم که اصلا در مورد ظلمه. این ظلمه، حق نداره این کارو بکنه، ملک خداست. تو چه کی سایر مسائلم همینطور. به همین جهت شما الان حق نداری مثلا میگه دست خودمه دوست دارم مثلا با چاقو خطش بندازم. مال تو نیست. کی گفته مال توه؟ تو چرا جوگیری؟ میگه مال دست خودمه، صورت خودمه، زارف میخوام بزنم سیاه و کبودش کنم. کی گفته؟ جایز نیست شرعاً. تو مال خودت نیستی. در مال خدا بدون اذن مالک نمیتونی درش تصرف بکنی. امام داره این رو توجه میده. حالا که ما مال تو این، در ملک خدا بدون اذن خدا نمیتونه نمیشه تصرف کرد. هر کاری انسان میخواد بکنه ببینه خدا نسبت به این معمل. لذا آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواد خدمت شریفتون که عرض کنم مناجات کنه در این مسجد کوفه، از جمله برای اینکه نظر خدا رو جلب بکنه اینطور اقرار میکنه که مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. ایزن این یعنی این. وقتی انسان اقرار و اعتراف میکنه روزانه که خدایا ما همه ملک تو هستیم، تو مالک ما هستی، یعنی چی به غیر مالک به مملوکش میخواد رحم بکنه؟ یعنی در ضمن این اعتراف این رو هم داره توجه میده، ترحم خدای متعال رو هم داره جلب میکنه با بیان این حرفو. واضحه؟
واضحه.
یه صدایی از شما در نمیاد. خب گذشتم. اصبحنا فی قبضتک، ما صبح کردیم در حالی که در قبضه توییم. در قبضه توییم یعنی تحت قدرت تو هستیم. یحوینا ملکک و سلطانک، یحوینه یعنی فرا گرفته ما رو، پوشونده ما رو. یحوینا ملکک و سلطانک، ملک یعنی فرمان روایی، پادشاهی، سلطانک یعنی سلطنت داری. ملک و سلطان در واقع در مستاق یک چیز رو توجه میده، اما این دوتا رو چرا آوردن؟ اینو میگن عطف شی به ترادفش، به مرادفش. مثل مثلا آیه قرآن، یا یکنه حضرت خدمت شریفتون که عرض کنم، یعقوب تو این سوره یوسف شما خوندید انما اشکو بثی و حزنی الالله، من شکوه میکنم به درگاه خدا. از چی؟ میفهمد بث و حزن. بث با سه نقطه همون حزنه، همون اندوهه، بلا فاصله فرمود و حزنی. اینو میگن عطف شی علی مرادفه، هم معنیشه با این وجود عطف کرد. حالا ثمرش چیه؟ ثمرش تأکیده، تأکید داره میکنه که ما صبح کردیم در حالی که همه ما فرا گرفته، همه ما رو سلطنت تو و فرمان روایی تو. خب حالا این وقتی سلطنت و فرمان روایی خدا همه ما رو فرا گرفته الان که صبح کردیم، میفهمد و تضمنا مشیتک، جمع کرده همه ما رو چه چیزی؟ مشیت تو، خواست و اراده تو. یعنی ما هر کاری میکنیم، هر جریانی در امور داره، امور ما همه اینا مشیت تو برش تعلق گرفته، خواست و اراده تو برش تعلق گرفته. نتصرف عن امرک، نتقلب فی تدبیرک. نتصرف فی ام نتصرف با نتقلب و تقریبا باز در مصداق به یک جا میرسه. ان امین ان سببیته. یادتونه آیه 53 سوره هود که قوم هود به هود چی گفتن؟ به حضرت هود گفتن وما نحنو به تارکی ان آل وما نحنو به تارکی آلهتنا ان قولک، ان قولک، ما هیچ وقت آلهه خودمون رو ترک نخواهیم کرد. ان قولک، این ان سببیت، یعنی به سبب قول تو. حالا چون تو گفتی ما دست از خدای خودمون برداریم. عمرن نتصرف فی ان امرک، نتقلب فی تدبیرک، یعنی این، یعنی ما هر کاری انجام میدیم دگرگونی در ما اتفاق میفته، میریم میایم، همش زیر سایه اون چیزیه که تو داری تدبیر میکنی، امر تو برش تعلق گرفته. کل این جملات رو اگر در یک جمله بخوایم خلاصه بکنیم، آقا من قبلا به شما گفتم، حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی یه نگاهی داره، من از کل صحیفه سجادیه چند تا جمله تو ذهن من شاخصه. مثلا اول صحیفه خودم اگر الان نگاه کنید تو یه ورق سفید داره، مثلا من بعضی جملات صحیفه رو اونجا نوشتم که برای خودم داشته باشم. یکی از جملاتی که برای بنده شاخصه در کل صحیفه این عبارته که این بنده 11ی که داریم میخونیم، لیس لنا من الامر، یعنی در واقع این دو تا جمله قبل رو داره با یه ادبیات دیگه ای داره تبیین میکنه امام سجاد علیه السلام، و منم میخوام توجه بدم. این آخرین عبارتی باشه که میخونم، حالا دیگه فرصت نیست. لیس لنا من الامر الا ما قضیت، اگه صلاح میدونی ترس کنید. لیس لنا من الامر الا ما قضیت ولا من الخير الا ما اعطیت، هیچ چیزی برای ما نیست مگر اون چه که تو حکم میکنی، هیچ خیری برای ما نیست مگر اینکه عطای توست. بینی و بین الله، انسان صبح که میکنه همین دوتا جمله رو قائل باشه کارش را میفته، حله. چون ما صبح که میکنیم این ضوء و روشنایی روز رو خدا برای چی برای ما قرار داده بود؟ من مطالب الاقوات، بریم دنبال رزق و روزی دیگه، درسته؟ درسته یا نه؟ حالا رفته دنبال رزق و روزی، فلان جا اونجوری که میخواست بشود نشد، اون انتظاری که داشت که فلان قضیه روزیش بشود نشد، این دیگه درگیر نیست تو ذهن خودش، اعصاب نداشته باشه، شب میاد خونه با زن و بچه آرام میشه، یا تو که نزدیک اول سلام ندارن فلان، امروز فلان اینجوری شد، میفهمم تو هیچ کاری از امور خودت دست خودت نبوده، مدیری مدبر داره تدبیر میکنه. ف فلانجاد مشغول کار روزانه بود، دستش چکش خورد، اونجاش درد گرفت، خون اومد، فلان شد. تو نیستی؟ کس دیگه داره؟ نه ولا و نتقلب و فی تدبیرک. تدبیر میدونی یعنی چنین عاقبت کار رو دیدی و نتقلب و ما داریم میکنیم. مثلا تدبیر یعنی این، تدبیر یعنی نظره فی دوباره، یعنی پشت قضیه رو میبینه، پشت قضیه رو میبینه. مثلا من نیستی که فقط جلو پامو بیشتر نمیبینم، پشت قضیه رو میبینه، آخر قضیه رو میبینه، عاقبت قضیه رو میبینه. اینو میگن تدبیر. میگن فلانی در کارش تدبیر میکنه، یعنی فلان کارو که انجام داد بعدش هم دیده که اگه فلان کارو انجام دادم فلان اتفاق افتاد. میگه فلان اتفاق افتادم برای اونم حواسم هست باید چیکار بکنم، فلان کارو میکنم. میگه اون کارو گری فلان شد چی؟ میگه اگه فلان شدم اونم فکرشو کردم فلان کارو میکنم. اینو میگن تدبیر، یعنی آخر قضیه رو میبینه، پشت قضیه رو میبینه، کارو باید تدبیر کرد. این عبارت میفرماد ما نتقلب فی تدبیره، در تدبیر تو داریم سیر میکنیم. این من ظاهر قضیه رو میبینم، اینجا فلان کارم نمیدونم فلان جا داشتم مسابقه کشی میکردم نشد، فلان چیز توی بورس من فلان سهم عرض میکنم چیزو خریده بودم، شاخص این بورس اومده دست پایین. تو چرا ریختی به هم؟ اصلا کسی که قائل به این عبارته، من به شما با صراحت عرض میکنم، در طول شبانه روز آرامه. نکنید فلان جا دستش بخیه خورده تو همین در طول روز که داشت کار میگرد فلان شد، درد داره. نمیگم درد نداره، آدم ایزاره دیگه سوزنش میزنن درد میاد دیگه، عصب داره، اما آرامه. اونجایی که شیطون میتونه ماهیگیری بکنه اونجاییه که آرامشه. من بریزه به هم نسبت به خدا، خدا رو متهم بکنم، بگم ای به خشکی شانس، شانس نیست، نتقلب و فی تدبیر خدا هستیم. شانس چیه؟ او داره تدبیر میکنه. خب حالا تدبیر کرده الان اینجای دست من علیه زبالله فلان بشه، فلان بخیرم بخوره. وقتی گفت لیس لنا من الامر الا ما قضیته، آرامه، چون میدونه خدا اگر این کارو کرده تدبیر کرده، آخر قضیه رو دیده. والا به حضرت عباس این بهترین گزینه بوده در مورد حکم شده، حالا یا به خاطر کفاره اون گناهی که به آخرت نرسونده، یا برای اینکه پس گردنی به شما زده باشه، به ما خدای نکرده زده باشه، که برای اینکه بگید برای اینکه من برگردم تو راه، همون الهی لا تعذبنی با عقوبتک هرچ. اما اجمالا اعتماد میکنه انسان به خدا زیر سایه این جملات. ببینید همه حرفا رو امام داره اول صبح اقرار میکنه، لیس لنا من الامر الا ما قضیت. حالا اینجا رو گوش کنید، میره حالا تو در طول این روز یه چیزی میراش میماسه، میفهمد ولا من الخیر الا ما اعتیت، هر خیری هم که رسیده از تو. ما یه معلمی داشتیم، میگه من نوجوان بودم، معلم زبانی داشتیم، آقای عباس صادقان، نمیدونم الان هست یا نیست، اون موقع خب پیرمردی بود. اون میگفت یه جمله جالبی میگفت، میگفت دانش آموزان وقتی نمره مثلا زبانشون 10 میشه میگن معلممون میگن فلان چند شدیم، میگه 10 داد، 10 داد. ولی وقتی نمرش مثلا 19-20 میشه میگه 20 گرفتم، 19 گرفتم. میگه نه اون دادش درسته، نه این گرفتمش درسته. توی این مثالی که دارم میزنم و میگه آره امروز کار کردم انقدر دلاور دم، واقعیت اینه که تو کار کردی انقدر خدا روزیت کرد. فمات ولا من الخیر الا ما اعتیته. میدونید اگر از یکی از ادات نفی بیاد بعد الا بیاد، این حصر رو میرسونه. بعد حصرش هم حصر اضافی نیست، یقین داریم حصرش حصر اضافی نیست، قرینه نداریم بر قضیه. منحصراً هر خیری به تو میرسد فقط و فقط از ناحیه خداست. نماشد. این یعنی دیگه آدم جب نمیگیره. حالا چرا امام داره این حرف رو میزنه؟ برای اینکه باز میگه فلان خیر رو رسیده. میگه این خیر رو از کی داری؟ میگه فلانی دارم، از خدا دارم. میگه بس بازم یادت نره که همچنان مدیونی. اینو میخواد توجه بده. اما وقتی من گفتم مال من خودم به دست آوردم، ابراز دین نمیکنم به کسی، منم دیگه. امام میفرماد که تو مطلقا برای خودت تره خورد نکنه، همه رو اون داره میده. بفرمایید. البته که مشخصه. ولی اما شما نمیدونی که این مشخصه چقدره. میدونی؟ این مشخصه چقدره؟ پیش خدا مشخصه، پیش شما مشخص نیست. باید داشته باشید، بله. و اذا مرضت فهو یشفین. آقا دارم دکتر، میخوام چی بشینید تا شفا بده؟ باید آنتیبیوتیک بخوری، این چرک کرده. تلاش هم نکنید مقیده، اما به ما گفتن تلاش بکنید. شما تلاش هم نکنید. الان شما مریض شدی تو خونه ای. بله. الان شما مریض شدی تو خونه دراز به درازی. هیچ تلاشی نکنید. یک ماه بستری هستی. از کجا میاد؟ فلانی دیوانه است. عقل نداره. از کجا میاد؟ شیرین عقله. کار کسی به این نمیده. حالیش هم نیست بره. ولش کنی اصلا خودش از دره ممکنه بنزه پایین. شیرین عقله. این رزقش از کجا میاد؟ و ما من دابتن الا علال. نه اینکه بگم بشینید تو خونه هیچ کار نکنید. اینو نمیخوام بگم ها. همه مأمورن به تکاپو و همون بل لیسل الانسان الا مستوا و انسان سوا الی آخر. یه وقتی خدای متعال به حضرت موسی فرمود که یا موسی میدونی من چرا این دیوانه ها رو روزی میدم؟ برای چی؟ فرمود برای اینکه عقلا فکر نکنن با تدبیر همه چی رو به دست میارن. طرف یک ماه بستری شده. الان مثلا فلانی بستری شده، همسایه‌ها متوجه شدن. خب اینم روزانه بنده خدا کارگر روزمزد بود. یه 50 تومن شما میذاری کنار، 10 تومن رو میذاری کنار، رزق این بابا میرسه. میخوام بگم اون حرف کاملا درستی است. پیغمبر خدا او انقدر روایت داریم خدا اصلا ان الله یبغض، اصلا بعدش میاد خدا از کسی که کار نمیکنه. یه وقتی کسی خیلی مشغول عبادت بود، بعضیا بهش میرسوندن. حضرت هم بودین چرا کار نمیکنه؟ گفت آقا خیلی آدم خوبیه فلان میکنه، مردم بهش میدن، از اون به درد نمیخوره، مبغوض خداست. این حرفی که میزنم فرمایش استادی رو نفی نمیکنه. اما شما فکر کنید اگر کسی کار نکنه رزق نداره، رزق داره. زمینه کار فراهمه. الان پلاستیک کهنه ریخته بیرون، برید جمع کنید. من جنم کار باز دارم میگم. اینی که دارم میگم کار اونا رو توجیه نمیکنم، اونا موظفن کوتاهی نکنن، اشتغال ایجاد کنن و فلان و بهمان و بیسال الی آخر. هرچی ساختمون داره طرف الان کار میکنه، برید بگید آقا ممکنه خواهش کنم من یک ساعت این آجرای شما رو میبرم طبقه دوم، میخواید بشینید هرچی دوست داشتید به هم بدید، موجوده. حالا من نمیخوام بگم اونجوری ها، ولی میخوام بگم بالاخره بذارید خدا این جنم رو در ما ببینه، بعد خدا بلده چیکار بکنه. این صداقت رو در من ببینه، میگم خدای دست دادی، پا دادی، الحمدلله سالمم، را میافتم دو مهمون یسرا و فیرزه که جلسه قبل گفتم دیگه. ما بقیش بذار خدا اینو من ببینه، ما بقیه حله. به امام سجاد دیگه اگر این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم. سلامات هدیه.